اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاودانگان اثر رضا جولایی، اقتباس و تنظیم برای رادیو از امیر عطا جولایی. با بازی ایوب آقاخانی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، شقایق خاکی‌پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده بهناز بستان‌دوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم،
درود بر علاقمندان نمایش‌های رادیویی. در هفته پیش و قسمت‌های گذشته شنیدید که در چند سده پیش کاراگاهی از طرف اداره عدلیه مأمور میشه به پرونده‌ای در یکی از قصبه‌های نچندان دور از مرکز رسیدگی کنه. پرونده مربوط به یک خانه فئودال که با تصرف اراضی مردم بومی اونها رو آسی کرده. خان به همراه خانواده و اعوان انصارش در قصری پر جلال و جبروت در همون قصبه سکونت داره. کارگاه نیمه شب و در سرمای مرگبار وارد روستا میشه. مردی میانسال و مرموز از اون استقبال میکنه. مرد خودشو پیش خدمت شازده معرفی میکنه و ادعا داره مدتی دست جمعی منتظر کارگاه بودن. پس از ساعتی شازده کارگاهو به حضور میپذیره. اون اصرار میکنه کاراگاه با توجه به برودت هوا و ناممکن بودن اسکان در منزل بومی ها در مدتی که پیگیری این پرونده رو به عهده داره در قصر اون ساکن بشه. تأکیدم میکنه که این میزبانی نقشی در مطالبات اون برای صدور حکم پرونده نخواهد داشت. کاراگاه از سر ناچاری و با اکراه میپذیره. شب اول به گفتگوهای کلی میگذره که چیزی آیده کاراگاه نمیکنه. کارگاه بعد از خوابی عمیق و بی سابقه ساعت 3 بعد از ظهر بیدار میشه. شازده از آرشیو یگانش رو نمایی میکنه. نسخه ای از دیوان حافظ رو میکنه و به عنوان هدیه به کارگاه میبخشه. کارگاه تصمیم جدی میگیره که هرچه زودتر از اونجا به پایتخت برگرده. اما مشکلاتی چند مانع میشه. دوچار حمله عصبی میشه و از هوش میره. وقتی به هوش میاد، شازده رو به باد انتقاد میگیره که قصد همکاری با اونو نداره و یک سره در حال اتلاف وقته. دختر شازده اونو در کنجی میبینه و رازی رو برملا میکنه که به شکلی توضیح دهنده این اتفاقات غریبه. اونها خانوادگی خوناشام هستن و جز خود دختر، الباقی حالا به خود کارگاه هم به چشم فرصت نگاه میکنن. دختر به کارگاه میگه از ابتدا اونو انسانی متفاوت دیده که نباید به دست اونا بیافته. دختر در شب دوم خاطرگویی‌هاش به گذشته دور میره، حدود 300 سال قبل. از این میگه که در دوران افول حکومت صفویان با خانوادش در خانه اعیانی زندگی میکرده. زن شازده با همدستی همسر یک حکیم دارو فروش در تلاش به راز جاودانگی دست پیدا کنه. حکیم داروی ابداع میکنه و خانواده به هیئت خوناشام در میان. حالا اونا به آرزوی جاودانگی و فراتر رفتن از ماجراهای سیاست و اجتماع روز رسیدن، اما مشکلات تازه سر باز میکنن. قسمت ششم رو با هم بشنویم.
دیگه حکایتمون داره تموم میشه، مگه اینکه سوالاتی برات پیش بیاد که باز ما رو پرت کنه به بخشایی از سرگذشت من که خودم هم دربارش فکر نکرده بودم. منم چون به خودم قول دادم چیزی رو مبهم نذارم، به همشون پاسخ خواهم داد.
ممنونم، اما به اینم فکر میکنم که پایان همچین داستانی چقدر حیفه، چون دیگه برام عادی شده بود که صدا تو بشنوم.
خوشحالم که این حکایت هولناک برات به کلی خالی از جاذبه نبوده.
جاذبه و هیجانش در فقدان انسانیت بود، اما بالاخره بود. فقط تا وقتمون تموم نشده دوست دارم بدونم آخرش چی میشه.
کلن که وقت داریم، بیشتر از اون چی که بتونی تصورشو بکنی. شبها و شبها.
بله بله، فقط یک کنجکاوی.
میفهمم. اون شب اتفاقی که هیچ ذهنیتی دربارش نداشتم افتاده بود و ما همه به چیزی تبدیل شده بودیم که تو اصرار داری بگی خوناشام.
مگه غیر از اینه؟
دقیق که نگاه کنی نه، اما یادم زن اون دارو فروشی که بهت گفتم میگفت هر کی چند بار از اون دود افیون استشمام بکنه دوست داره همه رو بکشونه دنبال خودش. همین ماجرا توی نوشیدن خون این و اونم هست. دلت میخواد بقیه هم بیان عقب کاری که تو میکنی، پیگیر کار تو بشن.
چه ارتباطی داره به حرف اصلی؟
ببین، ساده است. دلت میخواد دیگران هم کاری رو بکنن که خودت انجام میدی.
تا اینجا قبول،
اما این معنیش این نیست که اون کارو قبول هم داری. ته وجودت میدونی که داری بیراه میری.
زیادی سوزناک شد بانو.
گاهی گریزی ازش نیست.
خب ادامه بده، سعی میکنم دیگه حرفتو قطع نکنم، به خصوص که وقت زیادی هم نداریم. رسیده بودی به جایی که
بله یادمه، فردای اون روز دروازه های شهر
بله،
بدون
بله.
مقاومت باز شدن. بزرگان شهر مردمو سپردن به تیغ. قافل بودن که سرنوشت خودشون هم چیزی شبیه همین تیغه. شاه مفلوک تاجش رو از سرش برداشت و جلوی پای سردار فاتح گذاشت و پناه برد به کنج عافیتی که خیال میکرد واسه خودش دست و پا کرده. همون روز هرچی مؤذن تو شهر بود جسد پشت گلدسته ها و ده فریاد که جان و مال مردم از تعرض مسونه. اما چشمت روز بد نبینه، دروازه های شهر باز نشده، شهر پر شد از کشتار و نیستی. همه چپیدن گوشه خونه هاشون. الغرز آرد و بونه و بنشان قیمتی پیدا کردن اندازه هم وزنشون طلا. هم قحطی بود هم احتکار. کم کم سربازای گشنه اگه پی قضا و ناموس مردم از در خونه راهی به درون پیدا نمی کردن از دیوار می پریدن. تا با چند تا سکه یا خوراکی مکفی آرومشون نمی کردی سر نیزشون رو بهت نشون می دادن. پدرم نوکرا و غلام ها رو مجهز کرده بود به قمه و شمشیر. شبی نبود که بی ترس بخوابیم. ما که مشکل تازه خودمون رو هم داشتیم، از خیلی ها بیخبر مونده بودیم، بس که ترسناک بود بیرون رفتن از خونه، حتی در معیت اعوان و انصار پدر.
زن حکیم باشی دیگه پیداش نشد؟
چرا، خود حکیم شبا از خونمون بیرون میزد. دقت کن، شبا زنش اصلا تو خونه ما موند، با مادرم نصف روزا تو سردابه بودن. الان میشه فهمید مشغول چه کاری بودن. بعد از ظهر آفتابی میشد، اونقدر بیخیال بود که انگار توپم نمیتونه تکونش بده. بیشتر دوروبر برادرم میچرخید، تیر اندازی میکردن تو ملک اربابی، اگر راه میداد سوارکاری هم به راه بود.
برادرت هم مثل خودتو بیرون نمیرفت؟
گاهی میرفت، پدرم بهش تذکر میداد که ممکنه سرت رو به باد بدی، اما نطوری که مانع جدی برای برادرم باشه. اتفاقا برادرم یه بار گیر چند تا از سربازای افغانم افتاد، مجبور شد اسب محبوبش رو گرو بذاره که بتونه آزاد بشه. اینا هم چیزایی که خودش تعریف کرده، ممکنه یه گوشه راستم توشون پیدا نشه.
خب معتقدی اسبشو سر چیز دیگه‌ای به باد داده؟
غیر ممکن نیست. قرار بود بذاری یه سر بگم که تا صبح نشده بی...
میشینم سمم باک.
یه روز عصر از پشت بوم خونه که به گذر محله دید داشت، برادرم رو دیدم که به چه سختی خودش رو کشون رسون به در خونه. خونین و مالین بود. بنا کرد به در کوبیدن. تا خودم رو برسونم توی حیات، مادرم اومده بود و داشت با برادرم دعوا میکرد که چرا بی احتیاطی کرد و گذاشته پای سربازای بیگانه به خونمون باز بشه. بعد چند نفر سر رسیدن و بنا کردن با توخوش تمام به در خونه کوبیدن. مادرم با قساوت تمام برادرم رو بهشون تقدیم کرد. چیزی که میدیدم و باور نمیکردم. اگه موافقی همینجا سخن کوتاه کنم که وقت زیاده، ممکنه در برابر تکانه های این داستان ها نتونی دفون بیاری.
که تو اینطور میگی که ظاهرن چاره ای نیست.
رسیده بودیم به جایی که برادرم از خونه بیرون رفت و برنگشت.
نه هنوز.
پس کجا بودیم؟
مادرت برادرتو به سربازهای مهاجم فروخت.
بله. کنیز جان برکفی داشتیم که برای نجات برادرم خودش رو انداخت جلو و مانع از دستگیری شد. سرکرده سربازا در اومد که تو افریته به چه درد من و ما میخوری؟ جان در برابر جان. باید خود طرف رو به چنگ بیاریم یا پول کلونی برای آزادیش خرج کنیم. مادرم بی تفاوت نگاه میکرد، گفت چاره ای نیست، ببریدش تا مردمون برگرد. کنیزا کشون بردن و انداختن تو درشکشون و رفتن. برادرم خودش رو شست و اومد پیش من، نیشش تا بناگوش باز بود، انگار که فتح الفتوح کرده باشه. پرسیدم چطور میتونی بخندی؟ گفت راضی میشدی به جای اون ایکبیری من بیافتم زیر مشت و لگدشون؟ دیگه اون خوی حیوانیش خودش رو نشون داده بود. حالم به هم خورده بود، دیگه تحملش رو نداشتم. عصر پدرم برگشت و از ماوقم مطلع شد. گفت درستش میگانم. بلا فاصله زد بیرون. تا فردا همه منتظر بودیم. حتی برادرم هم چشم رو هم نذاشت. پدر با خبر خوب آزادی برادرم برگشت. البته کنیز رو نفله کرده بودن. فقط مسئله این بود که پدرم باید تقریبا همه ی ثروتش رو در ازای آزادی برادرم میداد. رفتیم واسه تشییع جنازه کنیز. برادرم رو برای زهره چش گرفتن از پدرم یه بار دیگه گرفتن و بعد از یه روز آزاد کردن. پرتش کردن جلوی در خونه. وحشی تر از همیشه شده بود. قصد جون خودشو داشت. حکیم مجنون خیلی قوی بهش خوروند که یه روز خوابید. بعد از یه روز یکم آرومتر شده بود، اما حکیم گفت تا مدت بعیدی نیاز به دوا و درمون داره. برادرم هیچ وقت به حال عادی برنگشت.
قابل حدسه.
بله، به شدت افسرده شده بود و یک دم از دوای حکیم بی نیاز نبود. هرچی تو محبس بهش گذشته بود باعث شده بود خوی وحشیش بارها تشدید بشه. از طرف دیگه قشون بیگانه هم یه لحظه پاشون رو از روی خرخره ما بر نمی داشتن.
اینجا شو دیگه تو کتاب ها خوندم.
تو زیادی خوشبختی که داری با شاهد زنده یه دوران سپری شده گفتگو میکنی.
خوشبختی وقتیه که بتونم این شنیده ها رو برای دیگران هم بازگو کنم.
دقیقا، اونش دیگه به من ربطی نداره. تو خیال میکنی من فضیلتی در این میبینم که خون خلق الله رو بخورم؟
از معاف ضمیر تو آگاه نیستم، اما بعید میدونم ناراضی باشی از این مجموع اتفاقاتی که ازش برام حرف زدی. حالا چه بحثیه؟ برگردیم سر اصل مطلب.
آخه چیزایی که بعضی وقتا میپرونی حکم کیمیا رو داره. میدونی چرا؟
نه دقیقا.
چون تا حالا کسی با هم این ریختی حرف نزده.
خب حالا به من بگو بدونم این ریختی حرف زدن من فایده ای هم برای تو داره؟
اونشو نمیدونم، اما ممکنه داشته باشه.
ولی من همچنان ترجیح اینه که این تعریض رو به کل کنار بگذاریم و از ادامه قصت باز نمونیم.
باشه. قشون بیگانه.
بله.
روز به روز اخبار بد که جارچی ها تو محله ها با تفاخر فریادشون میزدن بیشتر میشد. این قشون کاری نداشتن جز تعدی و چپاول مال مردم. تک تک شاهزاده ها رو بعد از مصادره اموال و تحقیر و تخفیف گردن زده بودن. تا همین امروز هم برام سوال مونده که چطور پدرم از چنگشون قصر در رفت. تجاوز و غارت عادی شده بود.
کنجکاوم بیشتر به حکیم بپردازیم.
اون رفتارش مرموزتر شده بود. مادرم و زنش هم همینطور. حکیم صبحا برمیگشت خونه. راستی اینو گفته بودم که اون هم ساکن خونه ما شده بود. آخه محل زندگی و کارش دیگه هیچ امن نبود. یه بار که بیخوابی به سرم زده بود دیدم داره یه تعدادی بسته حجیم و سنگین رو میبره زیر زمین. پیگیر ماجرا نشدم. پدر بیشتر از هممون رو آورده بود به سکوت، انگار سر دفاعیش باشه. محیط خونه بعد از قتل فجوی کنیز که هممون بهش دل بستگی داشتیم غمبار شده بود. برادرم با احدی حرف نمیزد. روزها میخوابید و شبها میرفت الواتی. یه تفریح جدیدم پیدا کرده بود، پرورش گرگ. تو زیر زمین خونه از چند تا گرگ نگهداری میکرد.
الان میشه فهمید چرا.
آره، هر چند روز یه بار یکی از غلامان و کنیزان ما گم و گور میشدن. میشد حدسایی زد که یکی تو خونه نفوذ کرده و میفرستتشون دم تیغ. سر به نیستشون میکنه، به واقع داره از این آشوب سو استفاده میکنه. معلوم بود که سر و کله سربازا باز هم پیدا میشه.
عجیبه که پدر مادرت فکر بهتری به سرشون نزد. همینجور نشسته بودین تا نوبت شما هم سر برسه؟
چاره‌ای نداشتیم، راه فراری باقی نمونده بود. اون روزا همین که سر پدرم روی تنش بود خیلی خوب بود.
که اینطور؟
مادرم مدام میگفت چه اهمیتی داره که بقیه به چه روزی افتادن، ما که زنده ایم، فکرمون رو به این مقولات مشغول نمی کنیم. برای کسی که واسه ما دل نمی سوزونه دل نمی سوزونیم.
از جهاتی فکر درستی هم هست. اون آدم ها اگه پاش می افتاد لابد حاضر می شدن شما و خونه زندگیتون رو آتیش هم بزنن.
خودتو این کارو نمی کنی؟
چرا باید بکنم؟
چرا باید یه برگه از کتابای نفیس کتابخونه پدرم که تو دستای تو امانت بود رو بکنی؟
بله،
همون که شنیدی. بگذاری. نه سعی نکن پاسخ بدی. من دیگه از مرحله پرسشای اینطوری گذشتم. تا دوره نوجوانیم مادرم عادت داشت به هم توصیه‌ای بکنه، رویاهای جوونیت رو از سرت بیرون کن، با واقعیت ها بدون احساس روبرو شو و از دیدن هیچی ترجم.
خودتو هیچ نسبت به اون مردم احساس ترحم نمی کردی؟
فقط تا جایی که با زندگی ما تماسی نداشته باشم.
دیگه اتفاق نیفتد که حریم امنتون به مخاطره جدی بیفته؟
نه به اون معنا. فقط یه بار زنجموره یه زنی رو از گذر شنیدیم که در حال شکنجه شدن بود. سربازوی قهقهه می زدن و این میون مادرم در سکوت به آب حوض خیره شده بود و به تلخی لبخند می زد.
از تو هم در اون لبخند معنادار شریک بودی.
متاسفم.
اما سعی می کردی انکارش کنی.
همینطوره.
تا اینکه یک روز متوجه چیز عجیبی شدی. روالش اینطوریه.
نکنه توی دوسیه ما اینا رو هم نوشته؟
این که کسی قوای تنازیش رو از دست نداده باشه منطقا دلالت به این میکنه که هنوز پر از شور زندگی، اینطور نیست؟
شاید این رفتار تنها و تنها برای پر کردن بتالتی که اسمش شده زندگی، اینطور نیست؟
بذار اینطوری جواب بدم. از این که کسی همیشه غافلگیرم کنه استقبال میکنم. تو کار ما از یک جای به بعد زیادی احساس بی تفاوتی میکنی نسبت به هر چیز. به ندرت ممکنه کسی سراغت بیاد که به اندازه تو حرفها و رفتارهای تازه‌ای داشته باشه.
خب آماده ای؟
دیگه هر شب شام و خورده نخورده منتظرم برن بخوابن تا من بتونم بیام اینجا به حکایت تو گوش بدم.
البته نمیخوابن.
بله بله، یالان نوبت این رسیده که از کار کرده طول گرکا در قصت رو نمایی بکنی.
قصه نیست، خود واقعیته.
البته صحبی بودا. میشنوم.
یه روز به حال خودم نبودم که متوجه شدم طول گرگ ها از جنازه آدم ها تقسیه میکنن و پروار میشن.
دیگه فکر اینجاشو نکرده بودم. خواهش بکنم بگو که داری مبالغه میکنی.
نه، در قفسشون رو باز کرده بودن که دیدم.
بهت منظره مهیبی بوده باشه.
هولناکتر از چیزی که ممکنه یه آدم در طول عمرش ببینه.
نزدیک شدن به برادرت اون روزا نباید بی مخاطره بوده باشه. اصلا میتونستی بری سمتش؟
نه، نه زیاد. لازمم نمیشد. سراغ مادرم رفتم. اونم میگفت وجود گرگ‌ها ضروریه و برای نجات خودمون بهشون نیازه.
برای نجات خودتون؟
بله. میگفت ما باید خوشحال باشیم که با درایت برادرم تونستیم راهی برای زنده موندن پیدا کنیم. میگفت امروز شاه مملکت و سر سجاده نماز خفه کردن. بهتر نیست دنبال جاودانگی خودمون باشیم؟
با خونخاری؟
نه اینقدر ساده. دوستاش به من بفهمونه که مصلحت جمعی در اینه که راز بیمرگی رو جستجو کنیم.
از طریق حکیم دانای اسرار؟
تصمیمات خانوادگی با من نبوده که از سر قیز چپ و راست لنترانی بار من میکنی جناب کاراگاه.
مقصود من بار کردن لنترانی نبود.
خیلی خوب، خیلی خوب، قبوله. مادرم میگفت از خون انسان زنده و هرچی که توش زندگی به تپه میشه دنبال این مقصود.
و تو چی پاسخ دادی؟
چون اصرار داشت موضع خودم رو در قبال فعالیت های مرموز حکیم مشخص بکنم، به ناچار رو از سر بوه تأیید میکردم. دائم تأکید میکرد که اگه باهاشون همسو نباشم باید با زندگی فانی ودا کنم و به مرگ سلام.
اصلا خودت آرزوی نامیرایی داشتی؟ هیچ وقت دلت میخواست از تبار آدمیان فانی خارج بشی؟
بهش فکر نکرده بودم، اما انکار نمی کنم که فکر به این که میتونی هرچی تو ذهن داری رو به دست بیاری برانگیزاننده بود.
اصلا میخواستی بر زمان و مرگ غلبه کنی؟
چون میدونستم مرگ شهری که توش بزرگ شده بودم نزدیکه. همه میدونستیم که سربازان مهاجم شهر رو مال خودشون کردن.
درک میکنم. کدوم آدمی ممکنه در برابر رویای بزرگ بیمرگی دست و پاش شل نشه؟
بله، ترس از مرگ نیروی بزرگی بود برای شکست دادن تردیدام. چرا باید مردد میموندم؟ جدی چرا؟
خنده خنده همه چیز برای جدی شد.
بله. یه چیزی یادم اومد.
چی؟
به این فکر کردم که زیبایی های روی دار قالی تا کی میتونه کسی مثل من رو اقنا بکنه.
منطقیه.
با علم به نفرت انگیز بودن ابزاری که پدر و مادر و برادرم و حکیم و زنش اختیار کرده بودن نمیتونستم از کنجکاویم چشم پوشیم.
تاریخ خوندم به این مقطع میگن شامیران آشوب جا به جایی قدرت ها و زمانهی که به قول خودمون دیگه سگم صاحب خودشون نمیشناخت.
دیگه کم کم خونه ای نمونده بود که مورد تاراج قرار نگیره. عملا فلج شده بودیم و کارمون تموم بود اگه حکمت حکیم به یاریمون نیامده بود. از این مردک دل خوشی نداشتم، اما همین الانم نمیتونم بگم هیچ دینی بهش نداریم. حکیم کاری رو کرد که ما درست یا غلط دنبالش بودیم.
از این زاویه‌ای که تو دوست داری بهش نگاه کنی میشه خیلی راحت حکیم و قصه تعمید داد.
شاید
مادرت به پذیرش تو چه عکس العملی داشت؟
منو چندان جدی نمی گرفت، سکوت پیشه کرد.
پس شک نداشت که حکیم راز گم شده بیمرگی رو پیدا کرده.
بله، همین الانم که ببینی میتونی ملتفت این بشی که اهل قطعیته. به چیزی که اعتماد کرد دیگه شک نمی کنه.
بله، ملتفت شدم. در پایان هر قسمت از سرگذشتت کنجکاوترم میکنی. میدونم که وقت دوباره تموم شده. تا فردا شب که امیدوارم دیگه این حکایت تموم بشه، وگرنه من فرصتی برای بقا نخواهم داشت.
خیال نکن که دارم زمانو کش میدم که تو رو مثل خودمون مبتلا بکنم. به نظرم هیچ بد نیست که کسی از اینجا بیرون بره و از اون چه بر ما گذشت برای دیگران بگه. حالا که به مرگ فکر میکنم احساس میکنم نبایدم زیاد چیز بدی باشه.
مطمئن باش.
ما تو این چند شب ناخواسته به یه جور همدلی رسیدیم. از اولش هم گفتم که برام آدم متفاوتی بودی از بقیه مشتریامون. اما دیشب در حین تعریف حکایت‌های خودم ناگهان به سرم زد که چرا ازت نخوام؟ وقتی از اینجا جون به در بردی هرچی برات تعریف کردم و بی کم و کاست برای مردم تعریف کنی؟
دقیقاً.
خب حالا که به یه توافق انسانی و شرافتمندانه رسیدیم، بگو ببینم توی اون انبار چی پیدا کردی؟
صدای آدمیزاد می اومد.
اونجا بایگانی تاریخه. چه آدمیزادی؟
شاید خواب نما شدم.
ممکنه. آخه من که دیگه چیزی رو از تو پنهان
نمی‌کنم. بله بله بله.
خودم دیدم که اونجا رو از غنایم جنگی پر می‌کردن.
جنگ؟
جنگ محلی بین انسان‌ها و گرگ انسان‌ها.
هر شب داره خطرناک‌تر میشه.
الان هیچ کس تو این قصر نیست. فقط من و تو اینجاییم.
خب.
یعنی میگم نباید نگران چیزی بود. صدای توی سرته.
الان صدایی نمیشنوم.
ها؟
میگم در کل صدای آدمیزاد بوده، نه فقط تو انبار، همه جای این قصر.
کاش آدمی به نظیفی تو در سایه میبود.
من تمام عمرم از سایه فراری بودم.
آخه بیشتر بهت میاد اسم گلوگیا حفظ باشی تا کیفیت فائق اومدن یه نفر بر لشکر شروری از گرگ انسان ها.
گل دست تو بود.
اثبات شی نفی معدا نمی کنه.
چه اینطور؟ و این آغاز بخش دیگه از قصه ماست.
موافقم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان خوب رادیو نمایش و همراهان همیشگی. شبتون بخیر باشه. در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش از حالا تا ساعت 6 صبح با شما هستیم. شما هم با ما باشید، ما را همراهی کنید و حتما و حتما در 301075 و 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست نظراتتون رو راجع به برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش با ما در میون بگذارید و به ما کمک کنید که به سلایق شما نزدیکتر بشیم. از حالا تا ساعت 6 صبح با برنامه‌ها و نمایش‌های متنوعی در خدمت شما هستیم که خب شنونده‌های همیشگی ما میدونن که این ساعت تا ساعت 24 چه برنامه‌ای قراره بشنوند. امشب هم به روال گذشته در خدمت شما هستیم با برنامه شب آرام که به مدت 90 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و ساعت 24 هم معمای نیمه شب رو داریم. با ما باشید و ما رو تنها نگذارید و از حالا تا ساعت 24 با هم میشنویم برنامه زنده شب آرام رو.
شب شب بیمانندی بود شنونده.
شب در چشمان من است.
تاریکی این اول شب ملایم و نمناک
جوان